به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6379754949999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی .خامنه‌ای.ir. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
و در ادامه برنامه ها ازتون دعوت میکنم مستند فرهنگ رو بشنوید از رادیو فرهنگ.
اسم این ده ما خازم زادشوهای فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی دیدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. ما خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ
رسیده بودیم کرمان به سمت گلزار. شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی حاتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
حضور محترم خدمت همسر عزیز و گرامیم فاطمه عبدونی سلام، ضمن عرض سلام سلامتی شما را از درگاه خداوند متعال خواهانم. باری همسر عزیزم در جواب نامه برایم بنویس که به شما چه میگذرد، بنویس بچه ها اذیت میکنند یا نه، از اخبار آنجا برایم بنویس، بنویس با تنهایی چه میکنی.
تنها پیوند زن و جنگ نامه هایی بود که به خطی آشنا از راهی دور می رفت. نامه هایی که با خود نه تنها خبری از جنگ و خشونت نداشتند که حامل عاشقانه ترین و لطیف ترین کلمات بودند. مگر نه اینکه جنگ همان نبرد هولناکی بود که گهگاه از تلویزیون می دید. پس چگونه روح مرد در قلب آتش این چنین عاشق مانده بود؟ شلمچه یعنی درست جایی که علی از آنجا آخرین نامه اش را نوشت برای فاطمه تبدیل به سرزمین اسرارآمیز شد، جایی که به وقت دلتنگی به آنجا سفر کند.
ما همسر رفتیم شلمچه، بعد از ماشینا که پایین شدیم من شهادت بابا شلمچه است. وقتی که صدیق گفت که بعد خواهرها با هم بودیم، صدیق گفت بچه مامان کو، گفتم مامان دیگه ولش کنیم همراه ما نمیاد، از هم ورودی جدا میشه و میره اون نقطه ای که نزدیکترین نقطه به محل شهادت بابا هست، چون بابا تو خاک عراق شهید شدن.
خاطرات شیرین روزهای با علی بودن هنوز با فاطمه است. حتی اولین خانهشان که اتاقی بود در خانه روستایی مادر شوهر. در این خانه کافی است فاطمه چشمانش را بر هم بگذارد تا حتی بوی غذایی که روی هیزم برای علی میپخت را در فضا حس کند. فاطمه عبدالی:
من حتی مثلا خود ما تو روستا بودیم میشود مثلا امکانات آتش کردن و اینا برام فراهم بود. من هیچ موقع نمیشم مثلا حتی میرفتم بیرون مثلا از عصر میرفتم آتش میکردم، ولی پلو خورش درست میکردم که مثلا چی باشه. واقعا یه زندگی میگه، ما خیلی زندگی نکردیم، تقریبا مثلا 6 سال و نیم یه حدودا شد، نزدیک 7 سال، ولی خب واقعا یه زندگی ایدئال. من اصلا الان نمیگم کاش که بود من این کار براش اون موقع نکردم الان میکردم، نه من اونم همه جور مثلا این چند سال با این که جبه بود نبود، ولی همین مدتی که اینجا بود واقعا
عاشقانه های او و علی در آن روزها که عشق زن و مرد در حاله ای از حجب و حیا پنهان می ماند هنوز از خاطر اطرافیان نرفته.
همسایه ما میگفت هنوزن که شده میگه و همسایه ما اون موقع لایجون زندگی میکردیم، میگه من هنوز که شده یادم نمیره شما هر موقع میگفتی علی صدا میکرد میگفت جونم، یعنی من هیچ موقع یادم نمیرست.
علی و فاطمه روز اول شهریور سال 1359 ازدواج کردند. علی بنا بود اما خود خانه ای نداشت. به همین دلیل زندگیشان را در خانه مادر علی آغاز کردند. شبها وقتی علی از سر کار به خانه باز می گشت می نشستند و با هم نقشه ساخت خانهشان را می ریختند. اما هنوز عمر این زندگی به ماه نرسیده بود که جنگ آغاز شد. علی بیتاب بود تا اینکه سال 1360 یعنی زمانی که بسیج تشکیل شد علی نیز تصمیم خود را برای رفتن به جنگ گرفت. روز اعزام هر دو حال عجیبی داشتند. عشق میانشان همچون وزنه قلب فاطمه را سنگین می کرد. علی اما نمی توانست مردد باشد. دلش را پیش فاطمه گذاشت و راهی شد. دلی که با به دنیا آمدن فرزند اولشان صدیقه دوپاره شده بود.
یعنی واقعا ما نبود از سر بی‌محبتی بخوام برن جنگ یا بخوام از هم جدا بشیم، نه من حتی یه شب خونه مامانم راضی نمی‌شدم بمونم او مثلا نباشه، اینجوری بودیم با هم. ولی خب جنگ فقط به خاطر مثلا خدا بود، به خاطر اسلام بود که راضی می‌شدیم از هم جدا شیم.
رفتن علی به جنگ مصادف شد با انتظار، انتظاری تلخ که با آمدن علی به خانه به شیرینی تبدیل می شد. تکرار این تلخ و شیرین شد زندگی مداوم فاطمه. علی نیز همیشه از روی فاطمه خجالت می کشید، چرا که فاطمه همچنان با مهر ساکن همان یک اتاق در خانه مادر شوهر بود.
اون موقع تازه خونم نداشتیم، تو خونه مادر شوهرم زندگی میکردیم، اونا هم جبهه میرفتم. حتی یادم یه مرتبه دختر بزرگم فقط همون یکی رو داشتیم، یک ماه بود از جبهه اومده بود، دوباره میخواست بره شب، یه چیزایی که تو فکرش میگذشت شب تو خواب تکرارشو میکرد با صدای بلند. من بلند شدم، دخترم بیدار شده بود، بلند شدم آرومش کنم، دیدم که داره میگه خدایا نمیدونم چه کار کنم، روم نمیشه بگم، من میخوام بیام، خدای خودت وسیلش درست کن، من روم نمیشه به خانوادم بگم، نه خونه دارم نه سی بگم، من دوباره میخوام برم اینا. فردا که بیدار شد من بهش گفتم دیشب چی میگفتی اینا، گفت که خودش میدونست دیگه هرچی که روز تو فکرش باشه میگه. گفت چرا چی؟ گفتم دیگه میگفتی خدایا میخوام برم نمیتونم چیکار کنم اینا. دیگه همون موقع بهش گفتم نگاه میخوای بری برو، مشکلی نیست، ما فکر میکنم ما اهواز بودیم، فکر میکنم خرمشهر بودیم، الان خونه ما خراب شده، لاقل ما اینجا تو خونه کنار مادرت اینا هستیم، شما میخوای بری برو مشکلی نیست.
سه سال گذشت. در این سه سال خدا دو دختر دیگر و یک پسر به آنها داد. دختران در خانه مادر شوهر به دنیا آمدند، اما امین در خانه خشتی به دنیا آمد، همان خانه‌ای که علی و فاطمه با دستان خودشان آن را در روستا ساخته بودند، خانه‌ای که هنوز نیمه کاره بود ولی برای آنها بهشت محسوب می‌شد. تنها چیزی که در آن روزها زندگی را به کام فاطمه تلخ می‌کرد طعنه‌هایی بود که از اطرافیان می‌شنید، نیش و کنایه هایی که به فاطمه صبر آموخت.
بهش گفتم شما که میری خب یه سری اقوام بودم، گفتم شما چرا میذارین برین جلوشون بگیرین یا حرفایی میزنن که واقعا نمیاست. بهش گفتم یه جوری، گفت نگاه کن اینا همه بذار کنار، تو فقط همون رضای خدا که خودت میگی روز سپیدی پیش حضرت زهرایی برات مهم باشه، برات مهم نباشه که چی میگه.
شب قبل از آخرین اعزام علی دل فاطمه آشوب بود و علی آرام. تا صبح به جای خواب اشک در چشم داشت. برای گریهش هزار دلیل پیش خود می آورد، اما نمی خواست حتی لحظه ای به ندای قلبش فکر کند. علی رفت و دل فاطمه را نیز با خود برد.
اصلا خودم به دلم اثر که دود به مادر شوهرم گفتم میاد بریم سپاه بپرسیم ببینیم علی اینا چطور شدن، خبری نیست اینا. گفت که باشه چشم میومد. مادر شوهرم از این لازش خوب بود، من خودم همراه ما اومد رفتیم سپاه. همینجور که در تابون سپاه گفتم که میخواستم ببینیم علی عسکری هیچ خبری از شما هست، اسمشون تو لیست اینا؟ گفت که نه. گفتم چون پسر داییشون بود، گفتیم حالا از اونم سوال گفتیم محمد یاری. گفت که نه هیچ کدومشون نیست، حالا آقای عرب نیستن، شما برید فردا بیاد. فردا ما اومدیم دوباره، گفت که نه. برادر شوهرم رفت، برادر شوهرم که رفته بود خب به او گفته بودم، ما که میرفتیم به ما نمیگفتن. برادر شوهرم که رفته بود به او گفته بودم، اون چیزی نگفت، گفت که من میخوام برم اهواز. یعنی موقعی که برادر شوهرم دوش میرفت اهواز، حتی یه نامه براش نوشتم. ولی خب قبلش واقعا میگم اهم روز میخواست بره، من اصلا برام چی بود، قد برام یک ماه سخت گذشت، اصلا نمیفهمیدم چجوری هستم، حال خودم نمیفهمیدم. وقتی که میخواست بره من یه نامه نوشتم، هی می نوشتم اصلا نمیفهمیدم چی دارم می نویسم. آخرش نوشتم ببخشید علی آقا، من نمیفهمم چی دارم برات می نویسم، اصلا حالم خوب نیست، نمیفهمم. بعد موقعی که برادر شوهرم نامه رو گرفت برد، هیچی هم به من نگفت، گرفت نامه.
مفقود شدن در آن سالها چیزی بود از جنس برزخ، معلق میان بودن و نبودن.
اومد رفت اهواز، اهواز که برگشت دیگه بهمون گفت که مفقود شدن دیگه، هیچ چیزی ازشون.
وقتی علی رفت، مشکلات نیز به بیتابی و دلتنگی های فاطمه اضافه شد. اولین و پررنگ ترین مصائب از بیرون به سمتش هجوم آوردند و آن حرف و حدیث اطرافیان بود. برخی از اقوام رفتن بی بازگشت علی را به پای فاطمه می نوشتند و او را محکوم می کردند. اما در آن لحظات این مادر علی بود که به دلداری و حمایت عروس 23 ساله‌اش بلند می‌شد.
مادر شوهرم خیلی صبور بود واقعا. گفت که عروس ناراحت نباش، خیلی هم خودش کنترل کرد که گریه و داد بیداد اینا نزنه واقعا.
فارغ از مشکلات بیرونی، فاطمه باید چاره‌ای به حال بهانه‌های وقت و بی‌وقت کودکان می‌کرد. بهانه جای خالی پدر. از سال 1367 تا چند سال بعد از آن، فاطمه بچه ها را با امید بازگشت پدر آرام می کرد. امید عبسی که خودش نیز آن را باور کرده بود. سمیه عسکری، دختر فاطمه و علی.
مثل خواهر بزرگ صدیقه که خیلی بهونه گیری می کرد. سخت بابا شهید شده بود، رفت بود یه مسجد کنار خون ماموزار اینا هست، رفت و نشست و میگه گریه میکنم. آیه گوسمندی هم موضوعی نداشتم، این خیلی دوست داشته باید بکره چی شده بود، میگه بابا نبودی مثلا بر بچهش به دنیا اومد، همینجور بقول اتفاقای افتاده بود، میگه با گریه میکنم. یکی از بیرون بیا میخنده به حرکاتی بچه، ولی او خونی که تو دل ماما میره او خیلیه.
صدیقه عسکری، دختر فاطمه و علی.
قاعدتا زندگی با انتظار خیلی سخت‌تره، خیلی سخت‌تره. من وقتی که الان نگاه میکنم به زندگیایی که هنوز بچه ها، همسرا یا پدر مادرها هنوز منتظرن، من حتی قبل از اون که جنازه بابام بیارن، با اینکه میدونستم شهید شدم، بعضی وقتا تو افکار بچگانه خودم میگفتم شاید شهید نشده باشم، شاید یه روزی برگردم. این شاید همیشه بود و من فکر میکنم تو همه خانواده هایی که حالا بهشون گفتن بچه تون شهید شده، باباتون شهید شده، ولی هنوز اثری نیاوردن، پیکر شهداشون نیاوردن، من فکر میکنم هنوز این انتظار هست، هنوز گاهی اوقات گوشه دلشون تو افکارشون میگن شاید برگردن.
تا اینکه لحظه موعود فرا رسید، لحظه آزادی اسرا. علی و پسرداییش با هم مفقود شده بودند، اکنون خانواده یاری نیز منتظر بودند. حالا همه چشم به راه داشتند تا هر دو با هم به خانه بازگردند. فاطمه عبدالی، همسر علی عسکری.
نمیخواستیم قبول کنیم که شهید شدن، اصلا یه درسته هم فکر نمیکردیم، همش میگفتیم اسیر شدن میان اینا. سال 69 هم که وقتی که اسرا میومدن همینی میگه ما قشنگ آماده شدیم که برا اومدنش.
صدیقه عسکری، دختر فاطمه و علی.
زمانی که اسرا میخواستن بیان من قشنگ یادمه که مامان همون زمزمه ها شد، مامان رفتن بازار برای ما همه لباس نو خریدن، خونه رو تمیز کنن، رادیو همیشه روشن باشه که اگر حالا خبری شد اسامی رو اعلام میکنن متوجه بشین، یه وقت چیز نباشه که عقب بمونیم خبری بهمون نرسه.
سکینه عسکری، دختر فاطمه و علی.
سالی که بابا شهید شده بودن با پسردایشون با هم بودن. خب اینا مثلا اونم دقیقا بچه هاشون همسن من و امین بودن، دوتا بچه داشت. یعنی میدونی مثلا چجور بود، یه بازه زمانی بود که اصلا نمیدونستیم شهید شدن، نمیدونستیم اسیر شدن، این بود. بعد سال 69 که اسرا اومدن، ما این بقیه خانواده ها لباس نو خریدیم، چادر برای رو حیات مادر بزرگ نو خریدیم، تمام این کار رو کردیم. بعد حال دیگه خبر به ماما اینا رسیده بود که مثلا دیگه بابا توی این اسرا حداقل نیستن که اومدن، ولی خب مثلا من نمیدونستم، همچنان منتظر با اون نوه دایی بابا کلی برنامه میریختیم که الان باباها بیاد این کار کنیم اون کار کنیم اینا. بعد یه دفعه از سر کوچه فقط یه نفر بود، اینقدر شوک بدی به هم وارد شد کل کودک دیگه رفت تو حاشی. این اصلا هر زمانی حتی مثلا زهرا میگه مامان مثلا سن من بودی چیکار میکردی اینا، استارت کودکی من شد اون شوکی که اون شب به من وارد شد. حتی مثلا اونا رفتن توی مردونه، ما اومدیم تو خونهشون نشسته بودیم، خدا رحمت کنه مادر بزرگم کنارم نشسته بود، میگفتم که یه بار دیگه بریم پیشش من بپرسم از بابا، میرفتم گریه میشدم برمیگشتم.
تا اینکه زمزمه شهادت علی در میان جماعت قوت گرفت. اطرافیانی که از موضوع شهادت علی مطلع بودند تصمیم گرفتند فاطمه را با حقیقت روبرو کنند. فاطمه عبدالی، همسر شهید علی عسکری.
آی یاری هم به ما نگفتن که شهید شدن اینا، گفت ما تو چی که اسیر شدیم و اینا از هم جدا شدیم و اینا. تا شد یه روز یه چند ماهی از اومدنشون گذشته بود، بعدن گفت که من بهش گفتن، شد نزدیکای قرون، من دیدم هیچ طوری نمیتونم از زبونش بگیرم که چیه اینا. گفتم زنگش زدم گفتم آ یاری من میخوام یه بره بگیرم قربونه قربونی کنم، اگه حالا آیا عسکری شهید شدن که باش قربونیشون، اگر نباشم باشه برا سلامتیشون، من میخوام این کار کنم دیگه. وقتی یه جوری گفتم گفت که شما میخوای بدونی حتما چطور شد، گفتم من دلم میخواد شما، من هر سری اومدم هیچی نگفتی. گفت پس من میام خونه خودتون براتون تعریف میکنم. وقتی اومد خونه تعریف کرد، مثلا با اینکه متوجه بود مثلا بچه‌ها متوجه نشن اینا، دختر بزرگم خیلی حالیش بود، مثلا خیلی نمیدونم چه جوری متوجه شده بود، گریه میکرد. یا آخری میگو من چیش اصلا دیگه واقعا من نمیبینم جایی رو، فرداش اصلا هی پیش خوش فکر میام مامان جون من چشمام دیگه جایی رو نمیبینم، مامان جون چطور شده، من اصلا نمیفهمم چطور شده. اصلا واقعا نمیدونستیم تو تا 8 سالن که جنازه نبود قبری باشه ببری رو سر قبر بگی قبر باباتون. ما واقعا وقتی که میرفتیم میدیدیم مثلا گرزار شهدا میرفتیم همینجور دور میزدیم اصلا نمیفهمیدیم. پسردایی آقامون گفت که احتمالا شاید به صورت گمنام مثلا پلاکشون نبوده اینا بردن تهران، جز شهدای گمنام دفنشون کردن. این دیگه برام خیلی سخت بود. اومدم 25 ششم شهریور بود تقریبا سال 74، رفتیم گفتم که میرم مشهد، میرم متوسل میشم به امام رضا. این دوتا بچه های کوچک هم همراه بودم، پسرم و دختر کوچک هم همراه بودم. رفتم جلو حرم امام رضا وایسادم، گفتم یا امام رضا به خاطر من نه، به خاطر بچه‌مون دیگه نذار مثلا تا عمر داریم من حتی آرزوی قبرش هم به دلمون بمونه. شما دیگه قد امام رضا رو قسم دادم یعنی درست، و الان که کارتشون میبینم اینا همون موقع بود، من اول مهر بود ما اومدیم رفسنجون، همون شب خواب دیدم یه نفر تو خواب یه صدایی بهم گفت که جنازه پیدا شده، جنازه علیتون پیدا شده. دیدم یه جا مثلا یه چاله بزرگ کنده یه خاک اینا، گفت از این، گفتم از کجا؟ گفت اینجا پیدا شده، حتی جاشو بهم نشون داد، گفت اینجا پیدا شده. گفتم وای به هر کی بگم باورش نمیشه.
بعد مامان گفته بودم من الان به هر کس بگم باور نمی کنن. گفته بودم شما بگیم فلانی گفته. بعد یه اسم فکر می کنم محمود بود، شما بگیم فلانی گفته. بعد مامان بیدار شدن گفتم من دیشب همچین خوابی دیدم، فکر می کنم این دفعه که دیگه شهید بیارن بابای شما باشه. خب این خواب همجور تکرار می شد.
شب رفتیم خونه یکی از دوستامون، چند تا خانواده شهید بودیم با هم بودیم اینا، دخترشون داشتن با هم پچ پچ میکردن تو گوش هم چیز میگفتن اینا. بعد من گفتم مامان بچه ها خیلی پچ پچ میکنن اینا، حالا اونا خبر داشتن که جنازه بابا پیدا شده و مثلا هم میخواستن به مامان. حالا به مامان یه دو هفته بعد به مامان خبر داده بودن که آماده بشیم اینا، مامان حالا این خبر میخواست به ما بده. خون دایی بابا بودیم، صدامون زد گفت بریم رو حیات قدمی بزنیم اینا، باغچه‌شون بزرگ بود. همطور قدم میزد، مامان ببین این 8 سال چقدر سخت بوده، جایی رو نداشتیم.
تا اینکه وقتی جنازه بابا رو آوردن، اون کارتی که مأمور تفحص، اون نیروی تفحص پر کرده بود نگاه کردیم، اسمش محمود.
وقتی که مثلا تفحص شده، درست ما روز اول مهر از مشهد اومدیم رفسنجان، همون روز جنازه پیدا شد تو منطقه که دیگه 21 آبان هم تشییعشون بود رفسنجان.
با آمدن علی، انتظار بی پایان فاطمه جای خود را به سوگواری داد، سوگواری برای عشقی که پاره های استخوانش را به خاک می سپرد. در آن روزها دوباره حرف و حدیث ها سر برآوردند. کمتر کسی فاطمه را درک می کرد، کمتر کسی زبان به دلداری باز می کرد، و در عوض نیش و کنایه ها دوباره شروع شدند. هر زخم زبان نشتری بود که روح فاطمه را می خراشید. بچه ها هرچند سخت بزرگ شدند، تنها چیزی که سختی ها را برایشان آسان می کرد باوری بود که فاطمه با آن بچه هایش را بزرگ کرد، اینکه بابا هست و فقط ما نمی توانیم او را ببینیم. شاید این موضوع در ابتدا غیر واقعی می نمود، اما هر بار که هر کدام با در بسته‌ای در زندگی روبرو شدند، علی برایشان پدری کرد، پدری که خیلی بیشتر از پدران دیگر قدرت داشت و حاضر بود. برای فاطمه نیز علی نه یک خاطره خوش از عشقی از دست رفته که همان مردی است که مانند همه عمر خواسته ها و رؤیاهای زن به دستان توانمندش برآورده می شود. فاطمه عبدالی، همسر شهید علی عسکری.
اصلا به امیدی که یه روزی اصلا برم، یعنی خیلی کارا توی دنیا مثلا می همش به امیدی که او دنیا شاید من دوباره با او باشم. سمه باقیم همیشه فکر میکنم میشه یه روزی دوباره بیام برگردم، میشه اصلا.
مامان وقتی که خب بابا شهید شدم 23 سالشون بود با 4 تا بچه. من یادمه وقتی که 23 ساله شدم یه بچه داشتم. یه روز نشسته بودم، حالا نمیدونم نگران چی بودم، چی به فشار رو دوردم یادم نمیاد، ولی یه دفعه نگاه کردم گفتم چقدر من شاکیم، با یه بچه، شوهرم هم هست، هر روزم منتظر یه خبر بد نیستم. ماما چیکار میکرد؟
بعد از ظهر آرامی رو برای همه شما هموطنان عزیز و ارجمند آرزومندیم. از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. همونطور که همه شما در جریان هستید، مصرف بهینه گاز منجر به صرف جویی میشه که به نفع همه ماست. در روزهای سرد زمستان، گرمای مهر مردم ایران، دلگرمی هموطنانی است که در مناطق سردسیر و محروم زندگی میکنن. با صرف جویی ما در مصرف گاز، هیچ کودک ایرانی از سرما نخواهد لرزید. با مصرف بهینه گاز، سپیدی زمستان را برای همه هموطنانمان دلپذیرتر می کنیم. از همکنون به فکر سرمای زمستان باشیم. گاز، برق، آب و همه ی حامل های انرژی سرمایه ها و ثروت های عمومی هستند. من سهم دیگران را مصرف نمی کنم. منظور از صرفه‌جویی کم مصرف کردن نیست، درست مصرف کردنه. نه افراط خوبه و نه تفریط. از قدیم گفتن اندازه نگهدار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است و هم لایق دوست. زیبایی شب به نور ملایم و چشم نوازشه. با خاموش کردن لامپ‌های اضافی هم خودمون از این زیبایی لذت میبریم، هم به تاریکی خونه هموطنانمون نور میپاشیم و هم از آلودگی نوری پیشگیری میکنیم. رعایت دمای آسایش 18 الی 21 درجه سانتیگراد می تواند تأثیر خیره کننده ای در میزان مصرف انرژی خانه ها داشته باشد.
یکی از بهترین کارها و شریفترین کارها در روزگار ما به خصوص بزرگداشت شوهر داشته
نخستین اجتماع صحراییون و گرامی